من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله هفتم، لو حملت المرأت التي لا بعل لها لم تهد الا مع الاغرار بالزنا اربعن او تقوم البینتو على ذلك و لیس على احد سؤالها ولا تفتیش عن الواقعه. در اینجا این مطلبی که فرمودن، اولا مسئله اجماعی هست، ثانیا مطابق با قواعد فرمودن اگر شخصی حامله شد و شوهر ندارد، صرف این که حامله شده است او را حد نمی زنند، زیرا حمل ممکن است یک جهت او زنا باشد، اما جهات دیگر هم دارد، ممکنه با وطیه به شبهه حامل شده است، ممکن است مکرهن بوده است که حد ندارد، و ممکن است اصلا با کسی مزاجعت نکرده باشد که تو بعضی داستان‌ها هست از قضاوت‌های امیرالمومنین علیه السلام که منی بوده از جذب شده است، بنابراین دال بر زنا نیست. البته اگر خودش اقرار به زنا کند یا چهار شاهد عادل شهادت بر زنا بدهند، اونجا حد می‌خورد. اینا دیگه طبق قاعده است و مشکلی ندارد. ولیس علی احد، کسی هم حق ندارد تحقیق بکند که چرا حامله شده است، به کسی ربطی ندارد، ولی نه میتواند سوال کند و نه هم تفتیشش در این موضوع درست است. مسئله نه دیگه، اصلا لازم نیست، بنای شریعت بر چشم پوشی است، ولی بنا نیست که حتما تحقیق و تفحص بشه. بله، اصل در افعال اختیاری بودن است، این شکی نیست، ولی اصل در افعال این است که زنا باشد، ولی اصلش این نیست. در وقتی به شبهه ممکن از او واقعا فکر کرده شوهرشه مثلا، ولی یا امثال اینها. لو اقر اربعن انهو زنا به امرأت حد دونه ها. مسئله هشتم، در مسئله هشتم سه چهار تا فر بیان شده است. فرع اولین است که مردی چهار مرتبه اقرار کند، بگوید با فلان ما زنا کردیم، خودش حد میخورد چون اقرار کرده، و اما طرفش حد نمیخورد. چرا؟ چون ممکن است اولا دروغ بگوید، ثانیاً ممکنه نسبت به زن وطیه شبهه باشد، ثالثاً ممکن است اون زن را اکراه کرده باشد بر این کار که حدی بر او نیست. بنابراین خود این شخص معترف و مقر حد می‌خورد، طرف مقابل حدی ندارد. و این سره به انهو تا وعده علی الزنا، اگر بگوید نه او هم تسلیم شد، از طرف او هم زنا بود بله و همه چیز رو میدانست، بازم به اقرار او زن حد نمیخوره. فرع دوم این است، اگر زن چنین اقراری رو کرد، چهار مرتبه اقرار کرد که فلانی با من زنا کرده است، خود این زن حد میخورد ولی مرد حد نمیخورد، چون همه اون احتمالات هست، شاید از طرف او شبهه باشد الا غیر زاده. و کزالو اگر رد اربعن، زن اقرار کرده به انهو زنابی و انا تاوعتهو، منم تسلیم شدم، حدت دونه، خود این زن حد میخورد ولی مرد حد نمیخوره. واضح هم هست، چون این طرف اقرار کرده طبق اقرارش حد میخورد، اقرار عقلا علی انفسهم نافذ، ولی علی الغیر نافذ نیست. فرع سوم این است، ولو ادعا ان اربعن انه وطع امرأتن ولم یعترف به زنا، لا یثبت علیه حدون. اگر اینجور بود، فرع سوم شخصی ادعا کرد نگفت با فلانی زنا کردم، گفت من فلانی را وطع کردم، اقرارم کرد، آیا حد میخورد یا نه؟ از آن چه از آن جهت که وط اعم است از زنا و وطی به شبهه و امثال اینا و کونها زوجته و امثال اینها، این ادعا موجب حد نمیشود، چون تصریح در زنا ندارد. ولو ادعا اربعن انه وطع امرأتن ولم یعترف به زنا، حد بر او ثابت نمیشه. و این ثبت، گرچه ثابت بشه که این زن هم زوجش نیست، خیلی حد نداره. ولو ادعا فی الفرض انها زوجته، فرع چهارم، همین موردی که میگوید من با فلانی وطع کردم، او را ادعا میکند همسر من هم بوده است، ولی زن منکر زوجیت است، اینجا چه باید کرد؟ اینجا میفرماید بازم حدی نیست. ولو ادعا فی الفرض انها زوجته و انکرت هی الوطی و زوجیه، زن میگه اصل وطش هم دروغ است، زوجیتش هم دروغه، بی خود درش میزند، لم یثبت علیه حد ولا مهر، نه حدی ثابت میشود چون زنا ثابت نشده، محرم نیست چون زوجیت هم زن منکر است، اگر زوجیت رو منکر نمی بود باید مهر می داد، ولی چون زوجیت خود زن منکره، خودش در حقیقت اقرار می کند که چیزی طلبکار نیست. ولو ادعد انه اکرهها علی الزنا او تشبه علیها فلا حد على احد منهما. حرف آخر و فرع پنجم اینه، در همین فرض که مرد میگوید با فلانی وطع کرده است، اگر زن اینجور ادعا کنه بگه بله حرفش درسته ولی مرا مجبور به زنا کرد، و من اختیاری نداشتم. یا بگوید از طرف من شبهه بود، از طرف او شبهه نبوده است. اگر چنین ادعایی بکند بازم حد ثابت نمیشه، چون هیچ کدام اقرار به زنا نکردن. زن نسبت به خودش گفته من مکرهه بودم یا وقتی به شبهه بوده، پس اقرار به زنایی نیست، حدی بر او نیست. مردم خودش اقرار به زنا نکرده است، فقط وقتی را مدعی شده است احتمال شبهه و امثال اینها وجود دارد. بنابراین فلا حد علا احد من هما. این مسئله چون خیلی مطالبش واضح بود، فقط مسئله رو، این دوتا مسئله رو خواندیم، استدلالاش طبق قاعده است دیگه، حالا نیاز به استدلال ندارد. و اما مسئله نهم، در مسئله نهم این است که بحثی مطرح شده که زنا چطور ثابت می شود. یکی از راه‌های اثبات اقرار چهار مرتبه است که در مسائل پیشین این بحث را مطرح کردیم. راه دوم بیانه است که با بیانه اثبات بشود زنا، آنگاه بر او مترتب بشود ما یترتب علی الزنا من الرجم والجد. بیانه به معنای شهادت دو عادل است، اما در مورد زنا باید عرض کنیم اجماع است بر این که شهادت زنها منفردات اصلا قبول نمیشه. یعنی اگر 50 زنم شهادت دادن که زنا تحقق پیدا کرده است، نه 4 و 10، 50 شهادت دادن. شهادت النساء منفردات کلن قبول نیست،
ولو حرفشون یکی باشد،
ولو صدق بیانه هم بکند. دلیل داریم که در این موارد شهادت نساء منفردات قبول نیست. این حرف اول. حرف دوم این است شهادت رجال منفردات قبول است، یعنی اگر همه شاهدها مرد باشند، اینجا هم هیچ مانعی ندارد و قابل قبول است، تردیدی نیست. مسئله اجماعی است، بل کاد ان یکون ضروری است. پس شهادت نساء منفردات اصلا قبول نیست، شهادت رجال منفردات کاملا قبول است. روایت است بله، انسان بودنش که شکی نیست، ولی حالا در زیل حرفا میاده دلیل تعبدیه، ولی کلن اثبات قضیه هم توسط نسا ممکن اصلا تحقق پیدا نکنه، گاهی احساسی میشن شهادت بدن. و خب حالا در این حال نه درسته، ولی تعبدی دلیل داری. بله. و اما حالت سوم شهادت رجال و نسا منظمات، یعنی هم مرد باشن شاهدان و هم زن باشن.
اینجا سه حالت پیدا میکنه. یک وقت اینجوریه، در شهادت بر زنا چهار عادل لازم است شهادت بدن، سه تا مرد شهادت دادن، به جای مرد چهارم دو تا زن شهادت دادن، امرأتین به جای یک مرد عادل شهادت دادن. بنابر این شهادت رجال و نساء است منظمات، با این توضیح که سه تا مرد بودند در شهود و دو تا زن بودند. اینجا هم تقریبا متفق علیه است که قبوله، مسئله اجماعی است. روایت هم وجود دارد بر این که ثلاث رجال و امرأتین شهادتشون قبول است، اثبات ما یوجب الحد می شود و حاکم شر اجرای حد می تواند بکنه. صورت دوم برای منظمات این است که دو تا شاهد مرد عادل باشند و چهار تا زن باشند، یعنی به جای دو مرد عادل چهار تا زن عادل شهادت بدهند. پس منظماتش به این معنای پنجا پنجا باشد، یعنی نصفش مرد است و نصف شهود زن هستند. این مورد اکثر تقریبا گفتن که شهادت قبوله، شهادت قبول است، هرچند مسئله اختلافی هست که باید استدلال ها را بیان کنیم. صورت سوم مسئله عکس صورت اول است، یعنی یک مرد باشد شش تا زن باشد. در حقیقت رجال 30-70 است، دو برابر یا سه برابر، 25 در با 75، سه برابر زن ها هستن، یه قسمت مرد ها هستن. این مثلا اختلافی است. بعضی فرمودن که شهادت قبوله، حالا استدلال ها رو بیان میکنه. و اما مطلب اول که فرمود چهار شاهد مرد قابل قبوله، شما از مفهوم این آیه استفاده میکنید، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده. اگر کسی قذف کرد زنان محسنه را ولی چهار شاهد عادل نیاورد، 4 شهدا، این 4 شاهد مرد، اگر اینجور شد چکار کنید؟ فجلدوهم 80 جلده. در ادامه همین آیه که بحث لعان تقریبا آمده است، فرموده لولا جاؤوا علیه به 4 شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم کاذبون. فرمود چرا 4 شاهد عادل نیاوردن؟ اگر 4 شاهد عادل برای این حرفشان نیاوردن، اینها عند الله کاذبند، یعنی ممکنه فی الواقع راست بگویند اما اندالله یعنی تعبدن نباید اونها رو صادق حساب بکنیم، اونها کاذبن و به قولشان زنا ثابت نمی شود. این در رابطه با مطلب اول که چهار شاهد عادل باشه. اما مطلب دوم یعنی سه شاهد مرد و دوتا زن، با سوره مبارکه بقره ظاهرن یا سوره نساء، سوره نساء واللاتی یأتین الفاحش من نسائکم فاستشهدوا علیهن. اینم چیزه در رابطه با اولی است. فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن فی البیوت. بازم فرموده است اینجا چهار شاهد باید بیاورد، منتها حکم این آیه این است که اگر اثبات زنا شد تو خانه حبسشون کنن تا وقت مردن. این مسئله با آیه سوره نور که فرمود 100 تا شلاقشون بزنن با او چیه در تضاد. بعضی گفتن ناسخ و منسوخه، یعنی آیه سوره نور که فرموده 100 ضربه شلاق بزنن ناسخ این آیه است، ولی ناسخ باشد و اینها ما کاری نداریم. آنچه مهم است این است که فرموده فاستشهدوا علیهن اربعه، چهار تا شاهد. ما این مطلب ما که چهار شاهد لازم است اثبات میشه. اینم مطلب بعدی. و اما مطلب دیگر، یعنی مطلبی که امرأتین میشه، روایات هم توی این موضوع عرض کنیم یک دو تا. اولا مسئله اجماعیه و حداقل شهرت عظیمه دارد و مسئله اجماعی است، ولی در عین حال روایت محمد ابن همران صحیحه جمیل ابن دراج، محمد ابن همران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلنا اتجوز شهادت النساء فی الحدود فقال فی القتل وحده ان علی علیه السلام کان یقول لا یبطل دم امرئ مسلم. میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم شهادت زنها در حدود قابل قبوله؟ حضرت فرمودن در قتل تنها، در قتل شهادتشون قبوله، در بقیه حدود قبول نیست. بعد حضرت دلیل فرمودن امیرالمومنین فرموده خون مسلمان نباید هدر بشود، چون خون مسلمان نباید هدر بشود شهادت نساء در قتل قبوله، چون خون مسلمان هدر نشود. ولی در بقیه امور که بنای شریعت بر سختگیری نیست فرموده شهادت نساء قبول نیست. پس بنابراین این روایت حالت عام می‌دارد، شهادت النساء منفردات قبول نیست، منظمات هم قبول نیست. فرمود اتجوز شهادت النساء فی الحدود، حضرت فرمودن فقط در قتل. این شهادت النساء اطلاق دارد، چه منظمات باشد چه منفردات باشد، می فرمد قابل قبول نیست. پس اگر ما باشیم و این روایت در هر سه صورت بلکه هر چهار صورت، شهادت النساء منفردات، شهادت و هن منزمات، حالا چه یک چهارم زنا باشن، چه دو نصف باشن، چه دو سه چهارم باشن، فرقی نمی کند، منزمات و منفردات شهادتشون قبول نیست اگر ما باشیم و ظاهر این روایت. روایت دیگر ان علی علیه السلام، روایت غیاث ابن ابراهیم از امیر المؤمنین علیه السلام، البته غیاث ابن ابراهیم از امام صادق، امام صادق از امام باقر، ان علی علیه السلام فرمود لا تجوز و شهادت و نسا فی الحدود ولا فی القوت. حضرت فرمودن شهادت نسا در قصاص هم قبول نیست، در قصاص هم قبول نیست، یعنی حدودش که مسلمه، فی القوت هم قبول نیست. روایت دیگرم این روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول، امیرالمومنین فرمودند شهادت النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال ان نظر الیها. فرمود شهادت زنها در طلاق و نکاح و حدود قابل قبول نیست مگر در دین، که شهادت بدن فلانی مثلا این مقدار مدیون است یا این مقدار طلبکار است، یا در مواردی که نگاه مردا جایز نیست، مثل چی؟ مثل ولادت، شهادت میدهد که ما دیدیم فلان بچه از فلان زن متولد شد، خب مردا نمیتونن نگاه بکنن تولد را، اونا نگاه کردن مانعی ندارد، متوجه؟ اینجا شهادتشون قبوله، ولی در غیر این موارد شهادت قبول نیست. تا اینجا روایاتی که خواندیم بیانگر این است که شهادت نساء منزمات هم قبول نیست، منفردات هم قبول نیست، یعنی در بحث حدود اگر سه تا مرد بودن و دو تا زن بازم قبول نیست. این روایات به اطلاق و به طور کلی فرموده است در این موارد شهادت نساء قابل قبول نیست. اما در قبال این روایات، روایات مستفیضه‌ای هست، یعنی روایتی است که از حد خبر واحد فراتره. در اون روایات آمده است شهادت النساء منزماتن الی الرجال قابل قبوله، منتها باید ببینیم از آن سه صورتی که نقل کردیم کدام صورت رو بیان میکنه. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال، در رؤیت هلال شهادت النساء قبول نیست، ولا یجوز فی الرجم شهادت و رجلین و اربع و نسوتین، شهادت دو مرد و چهار زن در باب رجم و حد قبول نیست، و یجوز و فی ذالکه یعنی در این رجم ثلاثت و رجالین و امرأتان، ثلاثت و رجالین و امرأتان اگر سه تا مرد و دو تا زن بودن در باب رجم شهادتشون قبوله. و قال تجوز و شهادت و رجال وحدهن بلا رجالن، شهادت زنها بدون بودن مرد قبول، فی کل ما لا یجوز للرجال ان نظروا الی، چیزایی که مردا نمیتونن ببینن. و تجوز شهادت القابله وحدها فی المنفوس، در رابطه با نفاس و ولادت حتی شهادت یک زن قبول است که قابل است، کفایت میکنه. خوب، این روایت در مقابل روایات قبل بود. روایات قبل میگفت مطلقا شهادت نساء قبول نیست، این روایت میگوید اگر سه مرد باشد و دو زن در باب رجم قبوله. ملاحظه کنید اینجا رجم را فرمود سه مرد و دو زن، در جلدش نفرمود اگر زنایی باشد که بر فرض اثبات باید شلاق بخوره، رجمی در کار نیست، محسنه نیست. اینجا رو روایت چیزی نفرموده. اگر روایات برخلاف این روایت داشت باید به این نکته توجه کنیم. روایت بعدی صحیحه زرار است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت نساء تجوز فی النکاح، میگوید من عرض کردم شهادت زنها در مورد اصل ازدواج، شهادت بدن که ازدواج صورت گرفته قبوله؟ قال نه، ولی حضرت فرمودن ولا تجوز و فی طلاق، در طلاق قبول نیست. قال امام باقر علیه السلام فرمودن و قال علی علیه السلام تجوز و شهادت و نساء فرجم اذا کان سلاست رجال و امرأتان، اگر سه مرد و دو زن باشن در رج بازم قبوله. و اذا کان اربع و نسوتن و رجلان فلا یجوز الرج، حضرت فرمودن اگر دو مرد و چهار زن باشد در رابطه با رج قابل قبول نیست. قلتو تجوز شهادت النساء مع الرجال فی الدم؟ قال لا، شهادت زنها منضمن الى الرجال در باب قتل و در باب دم آیا جایز یا نه؟ این روایت فرمود نخیر، جایز. خب پس بنابراین از این روایت استفاده می شود که از این دو روایت که هر دو تاشون هم صحیح بودن یک صورت مسئله ثابت است، و آن صورت این است که اولا مورد شهادت رجم باشد، یعنی زنای محسنه باشد، ثانیاً سه مرد و چهار زن باشن، در این صورت شهادتشون قبوله. اگر در رجم که اعظم و عقوبتن هست شهادت نساء با این شکل منظمتن الرجال درست است، در باب جل که عقوبت خفیفتر و سبکتریست به طریق اولا قبوله. منتها در همین صورت که سلاست رجال و اربع نساء. و اما روایت عبدالرحمن قال سألت ابا عبدالله، اینو عام روایتش، ان المرأه یحضره الموت ولیس عندها الا امرأه. شخصی زنی در حال احتضاره و در اطراف او جز زنها کسی نیست. تجوز شهادتها، شهادت زنها بر اینکه این مرده، درسته یا نه؟ قال تجوز شهادت النساء فل از فل عذرت والمنفوس، در رابطه با نفاس و بکارت حرفشون قبوله. و قال تجوز شهادت النساء فل حدود مع الرجال، فرموده اگر زنها با رجال منظمن باشن شهادتشون در حدود قبوله. فل حدود این روایت عام است، شامل رجم و جلد می شود و حدودش هم فرقی نمی کند، حد زنا باشد یا شرب خمر باشد الا غیر ذلک، فرقی نمی کنه. روایت ابی بصیر قال سألته عن شهادت النساء، از امام سوال کردم شهادت زنها کجا قبوله؟ فقال تجوز شهادت النساء وحدهن، به تنهایی، در جایی که لا یستطیع الرجال النظر الیه، و تجوز شهادت النساء فی النکاح اذا کان معهن رجلون، اگر منظمن باشن در نکاح هم قبوله. ولا تجوز فی الطلاق و فلا فی الدم، بعد فرمود غیر انها تجوز شهادتها فی حد الزنا، حضرت فرمودن اذا کان ثلاثه رجال و امراتان ولا تجوز شهادت رجلین و اربع نسبته، فرمود سه مرد و چهار زن باشد مشکلی ندارد، اما دو تا مرد، سه تا مرد و دو تا زن معنی ندارد، ولی دو تا مرد و چهار تا زن در شهادت بر زنا قابل قبول نیست. اینم روایاتی که در اینجا آمده. حاصل این روایات که اکثر قریب به اتفاقشان صحیح بود این است که شهادت نساء وقتی در زنا قبول است که سه مرد باشد و دو زن باشد، صور دیگر قابل قبول نیست. بنابراین ما دو تا صورت دیگر داشتیم، یکی موردی که رجلین باشن و اربع و نسا، یا رجل باشد و ستت نسا. آیا در این موارد شهادت نسا قبول است یا قبول نیست؟ این بحث رو حالا مطرح میکنیم. ظاهراً دلیل قرص و محکمی بر قبول وجود ندارد. بله خوب، این حالا روایت کلا بررسی کنیم ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. که قابل قبول نیست. خوب نه، خب اگر رجم رو گفتید قبول هست، جلب طلیق و حلاز، یعنی جلب بعد همین جا شد تا مایی پا ما بهتر بشه انشاءالله. حالا از امروز که گفتن چون مجازات خفیف هست، در مجازات چکر، در مجازات شدیده وقتی گفتن جائزه، در خفیفه گفتن به طریق اولا. حالا این